الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره خصوصیات مربوط به سبب اول جنابت. گفته شد که سبب اول جنابت عبارت است از خروج منی. در این رابطه فروع و خصوصیات بحث شد که رسیدیم به اینجا. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و اذا شک فی خارج انه منی املا اختبر به صفات من الدفق والفتور والشهوه فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وان لم يعلم ذلك ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به الا اذا حصل العلم. در بحث دیروز گفته شد که اگر شک در خروج منی بشود حکم چه خواهد بود؟ اون مسئله دیروز را که مورد سؤال قرار گرفته بود امروز بحث میکنیم و به آن سوالات ذهنی شما هم انشاءالله جواب بدیم. عنوان مسئله این است که کسی ببیند که یک رطوبت از او خارج شده است، شک میکند که این رطوبت منی هست یا نه منی نیست، رطوبت دیگری است. اینجا باید اختبار کند. اختبار یعنی آزمایش کند به صفات، که این صفات عبارت است از دفق و فتور و شهوت به شدت و قوت بیرون بیاد و شهوت همراه داشته باشد، ونگهی فتور و حالت انفعالی به وجود بیاد. این یعنی فتور و سستی بدن و عضلات. این سه صفت رو امتحان کند. اگر این سه صفت وجود داشت می شود منی و سبب جنابت، و اگر این سه صفت نبود طبیعتا حکم به جنابت نمی شود. دلیل بر این مطلب صحیحه علی ابن جعفر هست از امام موسی ابن جعفر علیه السلام، کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب جنابت حدیث شماره 1، سندم صحیحه هست. محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن علی ابن جعفر، که اسناد شیخ به علی ابن جعفر درست است، علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني یا فیخرج منه الشیء فما علیه. نص معتبرش کلمه شیء بود، یه بار بس کرد. قال به اون قسمت کار نداریم الان، اون قسمتی که محل استشهاد ماست از این جمله به بعد هست. قال علیه السلام اذا جاءت الشهوت والدفع وفطر لخروجه فعليه الغسل. این سه صفت رو به عنوان علامات منی امام بیان کرده است در موردی که شک در خروج منی داشته باشد. درست سؤال همان سؤال نیست که در اینجا مسئله عنوان شده است و علامات هم همین سه تا وصفی است که در این متن آمده. گویا این متن مثل متن شیخ صدوق که درست از روایت گرفته شده است. تا اینجا مطلب معلوم، بحث درش نداریم. اما درباره توضیح و شرح و خصوصیات مربوط به این مسئله گفته می شود که آنچه که در بیان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه آمده است و اضافاتی هم که انشاءالله در ذهن هست. کتاب تنخیح جلد 6 صفحه 247 تا 250 تا 250، حالا به 251ش هم شاید امروز نرسیم و شاید هم برسیم انشاءالله. میفرماید که در صورتی که رطوبت بیرون بیاد و مشتبه بشود دو صورت دارد. صورت اول این است که شک بین منی و مزی باشد، ودی و مز، و فرد وضو داشته باشد. فرد وضو دارد، رطوبت صادر شد، شک میکند که منی هست یا ود یا وزی. در این صورت میفرماید که شبهه موضوعی است، فحص لازم نیست و طهارت باقی است. هم فحص لازم نیست از یک سو، هم استصحاب طهارت از سوی دیگر، میتوند نمازش رو بخواند، هیچ مشکلی ندارد. اما نکته‌ای که مکرر شاید گفته باشیم، جایی که قاعده هست، اصل هست، همیشه حتی استصحاب هست که اینجا هم استصحاب طهارت بود، قاعده عدم فحص هست. در این موارد حسن احتیاط محفوظه، هیچ وقتی احتیاط حسنش صد نمیشد. حالا کسی بخواد احتیاط بکند، حداقل احتیاط استحبابی جا دارد. این تا اینجا مطلب واضح. اما صورت دوم که مکلف شک بکند بر این که این شیئی که خارج شد یا منی هست یا بول، در این صورت می فرماید که قطعاً طهارت نقض شده. یعنی اگر منی بوده هم که طهارت نقض شده و اگر بول بوده هم که طهارت نقض شده، یقین به ناقض دارد، حکم به طهارت که معنا ندارد. اما وظیفه مکلف اینجا آیا احتیاط هست یا اختبار؟ در این رابطه یک بحثی است که آیا امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است یا این که نه امتثال اجمالی بعد از امتثال تفصیلی به طول آن هست. اگر گفتیم در عرض امتثال تفصیلی است طبیعتا اختبار نمیخواد، در این صورت احتیاط میکنه، یه تطهیری یا غسلی یک وضوع امتثال اجمالی محقق شده است. و اما اگر گفتیم که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است باید اختبار بکنند، برند به دنبال صفات، او صفاتی سه تا صفتی که گفته شد فحص کند، اگر سه صفت محقق بود حکم به جنابت جنابت صادر بشود و اگر نبود هم حکم به خروج بول هست و طهارت و وضو کافی است. اما همین میخواد همین گاهی که نمکرر حضرت عالی سؤالی بکنید که میخوام همین الان بگم. طبق قاعده اصل امتثال تفصیلی است، برای اینکه در امتثال اجمالی مکلف اگر راهی برای امتثال تفصیلی نداشت به امتثال اجمالی مبادرت کند با یک اشکال جزئی. اشکال جزئی اینه که در امتثال تفصیلی اجمالی احیانا به مشکل قصد امر برمیخورد، چون امر معلوم نیست دیگه، احتیاط. اونو جوابشو دادیم، اونطور با اون که جوابشو دادیم باز هم بدون دغدغه نیست. امتثال امر تعین میطلبد. چطوری امتثال امر کنم؟ الان غسل باید امر داشته باشد، علمی به امر نداریم. وضو باید امر داشته باشد، علمی به امر به وضو نداریم. این است که در امتثال اجمالی یه دغدغه‌ای در باره قصد امر دارد، اما جوابشو دادی. جوابشو چی بود؟ گفتیم که هر دوی این امر را به عنوان رجاء، همین که معروف همتون بلدید، قصد میکنیم و امتثال محقق میشود. اما دقیقا این امتثال جاییست که دست ما از امتثال تفصیلی کوتاه باشد. رو این حساب باید اختبار بشود که امتثال تفصیلی به وجود بیاد. در هر صورت حکم این است که در صورت شک باید به علامتها مراجعه کرد. اما تحقیق این است و سیدنا هم می فرماید که این علامات علامات غالبی است نه انحصاری. چرا؟ برای این که ما گفتیم اگر کسی خروج منی را یقین پیدا کند، علم پیدا کند، به غیر این صفات، صفات اصلا نیست ولی خود فرد علم دارد که این منیه، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، می داند که این خروج منی هست. حالا یک علائمی خودش دارد، مثلا پیش خودش لزوجت رو نمی دونم، ریح کریه و از این چیزها، در هر سر اگر علم پیدا کند بدون اینکه این صفات مجتمع باشد طبیعتا حکم به جنابت می شود. لذا این صفات صفات غالبی است یا صفاتی است در صورت طبیعی، حالت طبیعی انسان. اگر بگیم صفات علائمی است در حالت طبیعی انسان، بهتر به نظر میرسد تا اینکه غالبی بگی. و اما درباره تطبیق این صفات بین رجل سالم و مریض و مرعه نیازی به شرح و توضیحی دارد که عنایت میکنید. به ترتیب صفات در مورد فرد سالم، رجل سالم، کسی که از لحاظ جسمی در سلامت قرار داشته باشد، رطوبتی از خودش ببیند، شک کند که این رطوبت منی هست یا منی نیست، به همان صفات سگانه مراجعه می کند که نصشو صریح دیدیم در صحیحه علی ابن جعفر و بحث درش نیست. اما اگر کسی مریض باشد، در این صورت علائمی که مریض برای تشخیص منی داشته باشد چه چیز هاست؟ درباره مریض آنچه که از نصوص استفاده می شود این است که از علامات سگانه فقط وجود شهوت کافی است و نیاز به آن دو صفت دیگه نداریم. در این رابطه روایتی است که صحیح به نام تحت عنوان صحیحه عبدالله ابن یعفور، سند رو بخوانیم، کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب جنابت، حدیث شماره 3، صحیحه عبدالله ابن یعفور. و عنهو عن محمد ابن علی ابن محبوب هست. محمد ابن علی ابن محبوب اشعری از اجلا و ثقات و از مشایخ شیخ کلینی هست. عن العباس که گفتم عباس هم میتونه عباس ابن عامر باشد که توصیف دارد، هم میتونه عباس ابن علی ابی ساره باشد که هر دو در یک طبقه هستند، طبقه هفتم، و هر دو توصیف خاص دارند از شیخ نجاشی. عن عبدالله ابن مغیره که عبدالله ابن مغیره در این حالی که توثیق خاص دارد از اصحاب اجماع هم هست. عن معاویه ابن عمار که از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام هست. عن رجل احتلم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشيء الا ان يكون مريضا. عفوا ومعذره، این متن دیگه یه ذره اشتباه شد. این متن هم دلالت دارد، روایت شماره 2 بود، من شماره 3 رو بخواندم. شماره 3 قلت له، همون عبدالله ابن مغیره، عن حریز، عن عبدالله ابن ابی عفور که از اجلا و ثقات هست، حریز ابن عبدالله هم که توثیق خاص دارد عن امام صادق علیه السلام. قلت له الرجل یرا فی المنام و یجد شهوته فیستیقظ فینظر فنا یجد شیئا ثم یمکث الحون بعد فیخرج قال ان کان مریضا فلیغتسل وان لم یکن مریضا فلا شیء علیه. این نص با این صراحت دلالت دارد بر اینکه اگر رطوبتی خارج شد و مشتبه بود بین منی و غیر منی، اگر مکلف سالم بود لا بأس به، علائم ندارد، علائم منی وجود ندارد، دفق نیست، شهوت تنها کافی نیست. و اما اگه مریض بود فلیغتسل، همان شهوت کافی است. و ان لم یکن مریضا فلا شیء علیه، چون علائم نبوده. ادامه دارد حدیث، قلت فما فرقنا بینهما، چه فرق دارد این هر دوش آدمه. قال لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفقه قويه. میفرماید که اگر مرد صحیح و سالم باشد، اون ماء منی به قوت و جهش بیرون میاد، دفقه جهش. و این کان مریضا لم یجیء الا بعد، اگر مریض بود به این وضعیت بیرون نمیاد، شهوت که وجود داشته باشد کافی است. از این نص معتبر استفاده کردیم که چه؟ که علامت منی و علامت خروج منی برای سالم سه چیز است: شهوت و دفق و فطور، و برای آدم مریض همان شهوت کافی است. نص معتبر بود، آنچه که تحقیق شد خلافی هم در این مسئله دیده نشده است. نفی خلاف مؤید می شود. دلیل اصلی ما این نصی بود که گفته شد. اما
شما ببخشید که اگر اینا در روایات و قوانین داشتون که شکر اون بگه و اینا باید جد موضوع باشه، اگر قرار باشه مثلا جد باشه جسانه که نقویه داده میاد،
چه لازم میاد؟
نقویت اینا باید جد موضوع باشه.
بله.
در روایات اومده بعد اگر جد تا رو بگیریم بگیرونه نقویه داده نمیاد.
بله، برای سالم هر سه تاشو گرفتیم، برای مریض الان تصریح کرد که شهوت کافی است. بله، برای مریض فقط شهوت کافی است، طبق نص عبدالله که از امام صادق صحیحه عبدالله ابن ابی یعقوب بود، شهوت در مریض کافی است. اما در آدم، درباره آدم سالم سه تا علامت هر سه باید وجود داشته باشد. تمام. آنها شما همیشه باز هم عادت هم. و اما درباره مرده اینجوری سال می کنید.
شهر نمی
ساید، شهر سهر بردت آسان گیریه. برای مریض کل شیء به حسبه، مریض را شرع حالش را میداند که گرفتار نماند، دنبال علائم زیاد نگردد. یک شهوت کافی است، یک غسل بکند، خودش سلامتش را انشالله بازیاب. فهمیدم نظر شما را، فهمیدم سختگیری. اولا آقای باخری، اینها رو که شما میگید در حد یک استحسان باشد، استحسان را درباره بیان شرع راه ندهید. و ثانیا استحسان هم ممکنه به اون طرف بیفتد که مریض آسان بگیرد، دنبال علائم زیادی نرود، یک علامت براش کافیه. در هر سر شما آقای مسلمی عنایت کنید، در حدود نص نگاه بکنید، خارج از نص چیزی ما نمیتونیم اعلام بکنیم. اگر مریض به جایی رس، شاید نظر آقای مسلمی به طرفداری متن بود که جواب از آقای واقعی بود که سختگیری نیست. آقای مسلمی میگه که اگر مریض نتونه غسل کنه تیمم میکنه، سختگیری در کار نیست. ولی حقش اینه که ما طبق نص عمل کنیم، غسل بکنه اگه امکان دارد. اما درباره مرعه، که سؤال ایشان سر اون ایستگاه میاد، درباره مرعه گفته می شود که در نصوص هیچ اشارتی مربوط به مرعه نیامده که به طور خاص اگر مرعه شک بکند آیا دفق و فطور لازم است یا نیست. دفق و فطور در رای مرعه اصلا نیامده و آنچه تحقیق واقعی از دور نشان میداد هم این است که دفق و فطوری درباره مرعه وجود اصلا نداشته باشد. هرچند گفته می شود که علائم در حقیقت برمیگردد به دو تا، سه تا علائم در حقیقت دو تا است. کدوم دو تا؟ شهوت و دفق. چرا؟ برای اینکه فطور رو میگن طبق فهم کارشناس ها که لازمه شهوت و دفق هست، بنابراین خودش علامت مستقل نیست، مترتبه به دفق یا به شهوته. این کارشناسی است. اگر کارشناسی در حد علم باشد اعتبار دارد، چون علم هیچگاهی از کار نمی افتد در برابر قواعد فقه. علم را قطعا معتبر می دارم. حرف درستی به نظر می رسد. سیدم به این مطلب اشارتی دارد، سیدنا. و اما درباره مرعه که دفقی اصلا نیامده و آنچه که آمده است در روایات متعددی که ما قبلا دیدیم چه بود؟ باب هفت از همین ابواب جنابت، حدیث شماره 2 13 14 15. ما فقط همین حدیث شماره 2 را بخوانیم که به این اکتفا کنیم. عن عدت من اصحابنا، که این عدت من اصحابنا اون عده شیخ کلینی است که ثقات و اجلاست. این نقل فقط نقل اختصاصی کافی شیخ کلینی است. عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری از اجلا و ثقات. عن اسماعیل ابن سعد اشعری، بازم از اشعری هاست، از اجلا و ثقات. و از اصحاب امام رضا علیه السلام. قال سألتو، در متن آمده سألت الرضا، ما میگیم سألت الامام الرضا علیه السلام. عن الرجل یلمس فرج جاریته حتی تنزل الماء من غیر ان یباشر یبعث بها بیده حتی تنزل. قال، سؤال از ملاعبه بود، ملاعبه صورت، ملاعبه صورت گرفته و یه رطوبتی هم از اون مرعه بیرون آمده، چه حکمی دارد؟ سؤال از رطوبت مشتبهی است که از مرعه خارج شده است. این مطلب را به عنوان تنها علامت در باره تشخیص منی مرعه امام بیان میکنه. قال اذا انزلت من شهوت فعليها الغسل، اگر انزال کرده است از شهوت برخواست از شهوت همراه با شهوت فعلیه الغسل، پس بر آن مرأه هست غسل که جنوب شده و انزال و خروج رطوبت مشتبه همراه با شهوت حمل بر خروج منی می شود و جنوب شده است. بنابراین درباره مرأه هم مسئله از این قرار هست که خروج منی از مرأه اگر با صفت شهوت باشد که تنها صفتی است برای مرأه، کافی است که بگیم جنوب شده است و منی خارج شده است. نتیجتاً صفات سگانه که در حقیقت دو تا صفت شد برای رجل سالم و صحیح هست و برای فرد مریض و مرأه صفت و علامت در مورد شک و شبهه فقط خروج عن شهوتن هست. این مطلب تا اینجا تمام. اما سبب اول تا به اینجا گفته شد که سوال بسیار تکمیلی کوچک باقی ماند به عنوان یک توهمی که در بحث خروج منی از مرأه گفته می شد که تحت عنوان یک احتمال که مرأه منی نداشته باشد اصلاً، و اون سوال جواب داده شد. نصوص متضافری تصریح دارن و از لحاظ علمی که شبهه می شد جوابش گفته شد که منی مرأه مثل منی رجل نیست، منتها همون ما اون نطفه است دیگه، کافیه که بگیم وجود دارد و خروج عن شهوت هم هست، در این مسئله هیچ ابهام دیگه وجود ندارد. سبب اول تمام شد، سبب دوم انشالله جلسه فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.